بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مبرکه 10/3/1383 مطابق با 10 ربیع الثانی 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. مطابق بعضی از روایات امروز روز رحلت بانوی اهل بیت، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه است. آن بزرگواری که با حضور خودش در قم و با قبرش در قم به این شهر با عظمت عظمت دیگری داد. در روایات آمده تعبیراتی که واقعا آدم هر چی فکر میکنه روش تعبیر بسیار عمیقی که در قم قبری از ما خواهد بود که به برکت او گروه های عظیمی وارد بهشت میشوند. درباره اهمیت قوم روایات زیاد، درباره حضرت معصومه روایات زیاد، درباره خانه امام زمان جمع کران روایت قابل ملاحظه‌ای هست. از تعبیراتی که درباره قوم آمده این است که قوم عش آل محمد، کلمه عش رو یه مقدار روش دقت کنیم، به معنی آشیانه است. آشیانه چند کار میکنه؟ اول پناهگاه، قم پناهگاهی است برای پیروان مکتب اهل بیت، پناهگاهی برای عقاید اونها، برای ایمان اونها، برای اسلام اونها پناهگاه. آشیانه پرورش میده فرزندان رو در خودش. اون باید محلی باشد که سربازان امام زمان و شاگردان امام صادق در اینجا پرورش پیدا بکنن. عش اهل بیت. آشیانه مبدع پروازه، از اونجا پرواز میکنن بر فراز آسمان و در مناطق مختلف. قم باید پروازگاه باشه، یعنی از اینجا افرادی پرورش پیدا کنن که به نقاط مختلف دنیا برون، پیام مکتب اهل بیت رو اونجا برسانن. و همونطور که حدیث دیگری میگه، مکمل این حدیث است، اتمام حجت بر تمام اهل دنیا بشود به وسیله علمای قم و صدای اسلام را همه جا بشنوند حتی مخدرات در حجال. قم یه همچین موقعیتی داره از نظر اهل بیت و باید این موقعیت رو به فعلیت رسانید. کمیت روایات متعددی داریم ظاهرن که بهشت 8 در داره، یه درش در قم، یعنی قم میتواند به اندازه 1/8 تمام دنیا کارایی داشته باشه. از اینجا وارد بهشت میشن. تعلیمات، احادیث، تفاسیر، فقه، اخلاق، عرفان اسلامی از اینجا به دنیا پخش میشه و این دری از درهای بهشت میشه. متاسفانه اون چه شایسته قم بوده است هنوز انجام نشد. حوزه 40,000 نفر اهل علم داره، 200 و چند مرکز پژوهشی داره، 10ها نشریه دینی داره، سالی 100ها عنوان کتاب شاید از اینجا منتشر میشه. اینا همه خوب، اما اینا در مقابل اون رسالتی که قم داره که پیام اسلام به تمام دنیا برسونه، این کمه، این کوچکه. قدر این نعمت رو باید بدانیم، قدر نجف رو ندانستیم و از دستمون رفت و امیدوارم به زودی باز برگرده. قدر قم رو بدانیم و وظیفه‌مون درباره قم این مرکز انجام بدیم. متاسفانه مسئولان حکومت اون اهمیتی که باید به قم بدن نمیدن. شما نگاه کنید عربستان سعودی برای مکه و مدینه چی کار میکنه؟ هر چه توان و نیرو داره روی مکه و مدینه پیاده میکنه. چرا؟ میگه اینها دو شهرن متعلق به تمام اسلامی. دو شهر از شهرهای عربستان سعودی نیست، از جهان اسلامی. باید بهش برسن همه مسلمان ها بیان بگن عجب مدیران این کشور دارد اینطور آبرومند داره مکه و مدینه رو میسازه. قم رو تماشا بکنید. باید برای اینجا اعتبار و بودجه کافی باشه. قم یکی از شهرهای مثل شهرهای عادی ایران نیست، شهریست متعلق به تمام جهان انسان اسلام، به تمام تشیع. باید همچین چیزی باشه. اما ملاحظه میکنی از شهرهای دیگر اگر عقبتر نباشه جلوتر نیست. جاذبه جلب مردم خارج اگر جهات اقتصادی رو هم حساب بکنن در قومه، منتها برسن بکن. یه برنامه حرم تا حرم یه سال آمونده ویرانی شده مرکز معتادها، یه برنامه اطراف حرمه که این قسمت جنوبیش فعال دارن خوب کار میکنن، خدا پدرشون هم بیاموزه. اما اون قسمت های دیگر مرده، خاموش. شهرداری قم کمکاره، مدیران قم فعالیت لازم نمی کنن. اینجا احتیاج دارد به یک گروه مدیر فعال. بودجه کافی مثل مکه و مدینه می‌سازن اینجا رو. حوزه علمیه احتیاجات زیادی داره. الان طلابش نگاه کنید خانه نداره، مدارس نگاه کنید به اندازه کافی نیست. در سال که میشه ما ناچاریم عده محدودی در قم بپذیریم. چرا؟ میگن جا نداریم. این جواب شد؟ یه همچین مرکزی که تمام دنیای اسلام چشم بهش دوخته باید به این صورت در بیاد. خیلی کوتاهی در باری قم شده. قبل از انقلاب میگفتیم حکومت میخواد بزنه به سر قم برای اینکه جان نگیره. حالا بعد از انقلاب چرا اینطوریه؟ فرقی ما نمیبینیم بعد از انقلاب و قبل از انقلاب را چه بخور. همان. یعنی شما خیال میکنید عربهای عربستان سعودی که مکه و مدینه را کسانی که دیدن اون رقم ساختن استعدادشون از ایرانی ها بیشتره؟ والله نیست. دل می سوزانن، می دونن آبرویشون درونه. ما هم باید بدونیم آبرون درینه. مگر ما پول کم داریم؟ میگن پول زیاد دارن. شما ببینید برای این مخارجی که سمینارها چه بودجه های خرج میشه که اگر دوروبرش رو بگیرن کمش بکنن صفحه جویی کنن بیان اینجا خرج کنن. اونا میفهمن پول کجا باید خرج بکنن. به هر حال من امیدوارم صدای ما به گوش مسئولین محترم برسه، برای قوم یه حساب مستقلی باز کنن به عنوان آبروی جهان اسلام، مدیران فعال امکاناتی فراهم از این صورت در بیاد و امیدوارم حوزه علمیه هم تکانی بخوره و بتوانه خدمت به تمام دنیای شیعه لااقل بده، پیام مکتب اهل بیت رو به مناطق دنیا برسونن. می توانیم برسونیم، باید برسونیم، باید اتمام حجت کنیم. انتظار از ما دارن، این عش اهل بیت دارن در اختیار ما، چرا هم ما میتونیم پذیرایی کنیم؟ جاذبه‌ای مثل حضرت معصومی با اون عظمت، جاذبه‌ای مثل مسجد جمکران و خانه امام زمان با اون عظمت. شما برید این شیخان قبرهایی رو که از صحابه ائمه مونده ببینید چقدره. یه دونه از این قبرها تو یکی از شهرستان‌ها بود، گنبد و آرگاه برش می‌ساختن. بسیاری از اصحاب ائمه اینجا خوابیدن، بسیاری از بزرگترین علما در اینجا خفتن. مرکز مرکز مهمه از نظر تاریخی، از نظر جغرافیایی، از جهات مختلف. من امیدوارم مثل امروز رو که به عنوان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مراسم رحلت گرفته می شود، این سبب بشه بتوانند صدایشون رو مردم به گوش همه برسانند و انشاءالله یه فکری بشه. مسئله امنیت قم مهمه، مسئله مظاهر اسلام در قم مهمه. مردم انتظار ندارن در قم میان ببینن بد حجابی هست، ببینن خدای نکرده بعضی اراذل و اوباش و بعضی خیابان ها متلک به نوامیس مردم بگن. باید احساس امنیت از هر نظر بکنن، قدوهی باشن مردم قوم، بازار قوم قدوه و اسوهی باشه، مردم قدوه و اسوهی باشن، طلاب عزیز همشون سرمشقی باشن برای سایر مردم. وقت میان از نزدیک میبینن ادب، احترام، محبت، انسانیت، جهات مختلف باید اینجا به صورتی باشد که یه الگوی برای تمام انشاءالله جهان اسلام باشه. امیدوار به خدا هستم زنده بمانیم و اون روز رو ببینیم که این قوم عظمت شایسته خودش رو پیدا کرده و یک کانون علمی فعال و چشم و چراغی برای جهان تشیع انشاءالله شده است. برگردیم بریم سراغ مسئله نهم. من بیش از آن چه شما فکر کنید صحبت کردم، دستم به هر یک از مسئولین رسیده، بهشون اون چه لازم بوده عرض کردم. گفتم حتی قم و تهران نگید، تهران خیلی مهمه، ولی قم از نظر این که متعلقه به تمام جهان تشیع از تهرانم باز مهمتره. یه حساب خاصی اینجا باز کنید برسید به این شهر. به هر حال بریم سراغ مسئله نهم. مسئله مهمی هست و آن این است هنگامی که فسخ بکنند نکاح را با یکی از عیوب، عیوب رجل، عیوب مرئه، آیا مهریه ای هم باید در مقابل این نکاح داد یا مهریه ای لازم نیست؟ اگر مهریه لازمه چه اندازه لازمه؟ مهر المثل، مهر المسماس، نصف مهر، تمام مهر، فسخ به عیوب از نظر مهریه چه آثاری داره؟ این مسئله مهمی. در اینجا معمولا آمدن چهار صورت برای مسئله درست کردن. چهار صورت از اینجا نشأت میگیره. یا فسخ از ناحیه زوج، یا از ناحیه زوج، زوج یا زوج، و هر کدام از اینجا اما فسخ قبل الدخول او بعد الدخول. دو یه ضربه در دو میکنیم میشه چهار تا. پس فسخ زوج قبل از دخول، فسخ زوج بعد از دخول، فسخ زوجه قبل از دخول، بعد از دخول، این چهار صورت. مرحوم صاحب جواهر آمده 24 صورت برای این درست کرد. چرا؟ برای اینکه یه اقسام دیگری رو داخل کرده که ما داخل نمی کنیم. گفته عیب یا قبل از عقده یک، یا بعد از عقده و قبل از دخول دو، یا بعد العقد و بعد دخول سه، این سه تاش. خب این سه رو ضربه در اون چهار کنن دوازده تاش. و هر کدام از اینها یا توأم با تدلیس یا بدون تدلیس، سه ضربه در چهار دوازده، دوازده ضرب در دو، 24. البته ما اقسام 24 گانه حساب جواهر رو مطرح نمی کنیم، ایشون هم تقسیم بنده کرده ولی وارد اقسامش نشده به طور کامل. چرا؟ برای این که بحث تدلیس بعدن میاد، اونو بعدن روش صحبت می کنیم. و اما عیوبی هم که مورد بحث ماست، عیوب قبل از نکاح، ما کار به عیوب بعد نداریم. عیوب بعد اثر چندانی نداره، بنابراین عیوب قبل از نکاح مورد بحث قرار میدیم. و منهای تدلیس هم فعلا داریم بحث میکنیم. پس اقسام ما همون چهار قسم می شود، درست؟ من عبارت مرحوم امام قدس سره الشریف رو بعد از این توضیحی که خدمت شما عرض کردن بخوانم و سریع رد بشم. لو فسخ الرجل به احد عیوب المرأة، این فسخ من ناحیت رجله. لو فسخ الرجل به احد عیوب المرأة فإن كان قبل الدخول، این شق اوله، فلا مهر لها، قبل از دخول زوج به خاطر عیب مرأه فسخ کنند، لا مهر لها، هیچ مهری نیست. و این کان بعده، صورت دومه، بعد دخول بوده باشد، استقر علیه المهر المسما، مستقر برش میشه مهر، تمام مهر، اما مهر المس یا مهر المسما. ایشون میفرمایند مهر المسما محل بحث، البته مشهور مهر المسماست، ولی بعضی مهر المثل هم گفتن. و کزل حال رفتیم سراغ قسم سوم و چهارم. کزل حال فی ما اذا فسخت المرأة، مرأة فسخ میکنه به عیب رجل. این دو حالت داره، یا بعد از دخول یا قبل از دخول. فتستحق و تمام المهر، فتستحق و کی تستحق؟ زوجه. تمام المهر، بله، که زادش هم مهر المسماست. انکان بعدهو الفلام المهر الفلام عهده، میخوره به همون مهر المسمایی که قبلا بوده. فتستحق و تمام المهر یعنی تمام مهر المسما انکان بعدهو، بعد از دخول. صورت چهارم، و انکان قبلهو قبل دخول باشه، لم تستحق شیئا، مستحق هیچ چیز نیست الا در یه مورد، الا فی الانام، در یه دونه عیب مستحق نصف مهر. فانها تستحق علیه، انها اون زن تستحق و حق داره علیه بر اون مرد نصف المهر المسما. این چهار قسم و احکام چهار قسم. بله، بحثمون جاییست که مهر تعیین کردن و مهر المسما است، اونجا بس. خب حالا بریم سراغ اقوال و دونه دونه این چهار مسئله رو از هم جدا کنیم و اقوال و ادله رو بگیم و تصمیم گیری کنیم و انشاءالله از مسئله خارج بشیم. ورود در مسئله رو به طور کامل آشنا شدیم تا داخل مسئله و بعد هم خروج از مسئله. و اما در صورت اولا که فسخ از ناحیه زوجه به خاطر عیب مرعه و قبل از دخول، حکم این مسئله فرمودن لا محل لها و ادعای اجماع در این مسئله شده که اجماع بر این داریم که مهری نداره. یه نمونه کلام صاحب ریاض خدمتتون عرض کنم. صاحب ریاض می فرماید اذا فسخ الزوجو، صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 116 می فرماید اذا فسخ الزوج قبل الدخول، قبل الدخول فلا مهر علیه للزوجه، مهری نداره اجماعا. شاهد در این کلمه اجماعنه که ایشون با صراحت ادعای اجماع در این مسئله میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 30 صفحه 346 ایشون هم در اونجا عبارتش اینه، میگه امکان قبل الدخول فلا مهره، فلا مهره بلا خلاف، بل لعل الاجماع به قسمیه علیه، لعل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع منقول دارد هم اجماع محصل دارد. مخالفی هم در این مسئله نقل نکردند. خب همین که مخالفی نقل نکردند و فتوا هم هست، این خود دلیل بر این معنا می شود. در میان عامه هم همین فتوا هست، از جمله نووی در کتاب المجموع جلد 17 صفحه 441 ایشان هم میگه لا محل لها، ادعای اجماع نمی کنه ولی ارسال مسلم میکنه، ارسله ارسال المسلمات. نتیجه چی شد؟ کن علمای اسلام همشون فتوا میدن به این که لا محر الله، و اینجاست که فسخ از طلاق جدا میشه. طلاق بدون مهر نداری، ولی اینجا فسخ بدون مهره. دلیل عمده رو روایات گرفتن، در حالی که روایات غالبش قابل مناقشه است. غالب روایات ما قابل مناقشه است. پنج تا روایت من اینجا بهش اشاره می کنم از وسائل. مرحوم حاجی نوری هم ظاهرن بعضی از روایات دیگر در مستدرک افزوده. این پنج روایتی که دابه حالم خوندیم و دیروزم بعضی هاشو خوندیم، اولیش روایت یک باب دوه، که این روایت از همش ظاهرن معتبرتره. روایت یک باب دو هست و چهار باب یکه، این دو، و هشت باب دوه، هشت باب دو، این سه تا روایت و چارده باب یکه. اینا رو که روایت جلو عقب کردیم چون مضامین فرق میکنه، و دوی باب چاره. بنابراین سه تا روایت در اول داریم که این سه روایت، یکی روایت باب دو بود و چار باب یک بود و هشت باب دو. حالا اجازه بدید من روایات رو بخونم ببینیم باید چه رقم مسئله حل بشه. روایت اولی میخونم، بقیهش هم مضمون شبیه همینه، بارها خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. روایت چی عرض کردم؟ یک باب دو هست، چون روایت معروف سیه ابی عبیده هست از امام باقر علیه السلام. می فرماید اونجای مورد استشهادش که اون خط آخر آخره، و ان لم یکن دخل بها فلا عدت علیها ولا مهر لها. اگر دخولی حاصل نشده لا عدت ولا مهر. اون دو تا روایت دیگر هم که بعد از این ذکر کردم مضمون شبیه همینه، ولی این سه روایت مال کجاست؟ ازا دلست مال تدلیسه. دیروز عرض کردم به روایت تدلیس ما نمیتوانیم در مسئله مهر استدلال کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر مهریه بهش بدیم باید ازش بگیریم به خاطر تدلیسش. ای بسا مهری لازم بوده اما به خاطر تدلیس از بین رفته. روشنتر عرض کنم، عدم وجود مهر در موارد تدلیس دلیل بر این نیست که مهر لازم نیست. ای بسا مهر نصفش لازم بوده اما چون زن مدلسه بوده خب بهش بدیم باید ازش بگیریم. لأن المغرور یرجو الى من قره، مغرور برمیگرده به قار، باید برگردیم به مدلس. اگر ولی مدلس باشه از ولی میگیریم، اما روایت داره انها المدلسه. مورد این روایات جاییست که خود مرعه مدلس است، و چون خودش مدلس است ما چه مهری بهش بدیم؟ بدیم ازش بگیریم؟ این که لغبه نمیدیم. و اما اون دو روایت دیگر که این حالا میرسیم دو روایت دیگر داریم که تدلیس درش نیست. میگه لا محرده، میگه لا محرده. اون دو روایت دیگر که تدلیس درش نیست و میگه لا محرده ها، یکی روایت قیاس ابن ابراهیمه، بارها خونده ایم که سندش ضعیفه، و یکی روایت حلبیست که سندش قویه، دلالتش هم خوبه. در واقع ما از این پنج روایت همون روایت حلبی رو داریم که سخنی از تدلیس درش نیست و دلالتش هم خوبه. بگیم حالا اون روایت ضعیف قیاس هم مشهور بهش عمل کردند و جبر سند شده، به این وسیله ما بیاییم و زنده کنیم این مسئله را. آقایون علما تا اونجا که ما دیدیم همه میرن تو خط روایات و از روایات میخوان لا محرله ها رو ثابت کنن. حال آنکه این قسمت دقت کنید مهمه، حال آنکه ما یه راه روشنتری برای این مسئله داریم که روایات هم نداشته باشیم، میگیم و اون ماهیت فسخه. فسخ میگه هر چیز باید برگرده به جای اول. فسخ اینه، ما اگر بیع و فسخ کردیم چیکار میکنیم؟ مبیع رو میدیم به بایع، ثمن رو میدیم به مشتری، برمیگردونیم. طبیعت فسخ اینه. در نکاح هم یه معاوضه نباشه، شبه معاوضه هست بین مهر و بین بله مرعه، اینا با هم یه تعاملی معاوضه شده. اون وقتی مرعه یرد و الى اهلها برمیگرده سر جای اول، خب مهریان باید برگرده سر جای اول. خب یه راه به این روشنی داریم، چرا بلش کنیم؟ طبیعت فسخ این از کل شیء یرجع الى اصله، این طبیعت فسخه. افتادیم دنبال روایات، روایات هم خوب، اما خب دیدید که چند داره روایات، مشکل داره روایات، خارج از بحث ماست خیلی یاد. من دیدم صاحب جواهر خدایش رحمت کنی در یه نیم خط آخر آخر مسئله توجه به این نکته پیدا کرده. قبلا من فکر میکردم شاید دیگران اشاره نکردن، آخر کلام جواهر دیدم در یه نیم خط همین مسئله رو میگه. ببینید عبارت جواهر چیه؟ جالبه این که میگن جواهر گاهی هر خطیش یک مطلب درش هست. اینه در جواهر جلد 30 صفحه همون 346 346 میگه بل الاصل فی الفسخ. دقت کنید، بل الاصل فی الفسخ اقتضاء و رد کل عوض الى مالکه، اقتضاء و رد کل عوض الى مالکه. اقتضای فصل این است که هرچی برگرد سر جای خودش. پس لا محرله ها تعبدی نیست، لا محرله ها علل قاعده است و حفظن لحقیقت فصل. این صورت اول تمام، فردا میریم سراغ صورت دوم انشاءالله و بقیه صور. و صلی الله علیه علا سیدنا محمد و آل طاهرین.
فردا ان شاء الله بعد از نماز برنامه
بیاید ان شاء الله.
برادران
اگر محسوس باشه